ساعت 9 شب رو از تهران رادیو جوان خدمتتون اعلام میکنم. شب بخیر میگم به شما عزیزان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان. انشالله که طاعات و عبادات یکایک که شما خوبان مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید با رادیو جوان و سهم من.
شعاعی از آفتاب نگاه مهربان شما باشد سهم من.
کاش دعای خیر پدران و فرزندان شما باشد سهم من.
کاش توفیق زیارت حرمهای شما باشد سهم من.
کاش امضای رضایت شما پای کارنامه زندگیم باشد سهم من.
کاش شفاعت شما پیش خدا باشد سهم من.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. میخوایم راجع به مادرمون صحبت کنیم، حضرت خدیجه سلام الله علیها، این بانوی بزرگوار و برجسته که حق بزرگی گردن تک تک آدمایی که مسلمان شدن داره. و حضرت رسول هم علاقه ویژه‌ای، حضرت رسول که کلن مهربون بودن، به همه وابستگانشون علاقه داشتن، بعضی ها که خودشون هم خیلی خوب بودن، این ابراز علاقه و این علاقه خیلی ویژه و خاص بوده. حضرت رسول گاهی از قصه و دوری حضرت خدیجه گریه می کردن و توی چشای مبارکشون اشک جمع می شد در یادآوری و فراق مادر عزیزمون حضرت خدیجه سلام الله علیها. سوره مبارکه‌ای که به شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها از باب کنایه و اشاره پرداخته، سوره مبارکه زوها هست. اون آیه شریفه، یعنی آیه 8 که می‌فرماید و وجدک عائلا فاغنا، این رو توی ذیل یک روایتی حضرت رسول تحلیل میکنن، میگن که در قرآن از زنانی یاد شده و یکی از زنانی که نام میبرن همین خدیجه سلام الله علیها هست که در موردش توضیحاتی رو دادیم. یه توضیحات مختصری رو هم از باب یادآوری عرض میکنیم که حالا نقل شده که ازدواج اینها هم خیلی جالب بوده. خدیجه سلام الله علیها یه تاجری بودن، یک زنی بوده که به پای خودش ایستاده بوده و برای خودش نفوذی داشته و جزء اشخاصی حساب می اومده که سرشناس بودن و قدرت و ثروت داشتن توی قریش و بسیار هم محترم و خوشنام بودن. قبلا ازدواج کرده بودن، فرزندانی داشتن، همسرشون از دنیا رفته بود و بعد رسول مکرم اسلام به عنوان نماینده تجاری ایشون توی یک سفری مدیریت مال و تجاره رو به عهده میگیرن و همین باب و بستری میشه برای پیشنهادی که جناب ابو طالب میدن یا خود حضرت خدیجه میدن در همسری حضرت رسول. و این ازدواج یک ازدواج مبارکی بود که حاصلش حضرت فاطمه سلام الله علیها شد که ائمه بزرگوار علیهم السلام همگی به جز امیرالمومنین که همسر حضرت فاطمه بوده از نسل حضرت فاطمه سلام الله علیها هستن.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ فرزینم رادیو جوان. بعد من شنیدم شما یه همسر خیلی خوب بودین، خیلی ازتون تعریف کردن، داستان عاشقانه ای هم با همسرتون داشت. خانم مادق، شما چند سالتون بود که ازدواج کردین؟
16 سال بود که عقد کردم، 17 سال دیگه هم ازدواج کردم.
چه زود.
آره اصلا تو خانوادهمون که مطلقا مد نبود، یعنی فکر کنم که یه همه جوره سنت شکنی شد. پاش وایسادم دیگه، فقط اینا موندن پای خودت دیگه. بعدم فکر می‌کردم من میرم سختی می‌کشم برمیگردم دیگه.
بعد همسرتون چند سالشون بود؟
من 23 ساله.
خانم مطلق گفتیم همسرتون سپاهی
پاس دادن؟ بله.
پس به خاطر خانوادتون خیلی نگرانتون بودم.
بله.
بعد شما چجوری با هم آشنا شدید؟
ما تو درگیری های انقلاب فکر کنم 14 آبان بود. آره دیگه 14 آبان. من مثلا توی یه گیر افتادم تو دانشگاه تهران، مثلا اون گوشه کنارش گیر افتاده بودم و داشتم منو میکشیدن تو ماشین که ببرم. این اومد خب با موتور بود اونجا دیگه، اون اولین آشناییمون بود. ولی خب من نمیشناختمش، اسمش اینا رو که نمیدونم. اعلامیه‌ای حضرت امام هم همراهم بود. بعد دیگه منو کشید رو موتور و خیلی هم کتک خوده بودم و بینیم شکسته بود و خلاصه ما رفتیم توی خونه عمی من. انتازه اونجا کلی هم بعدش با هم دعوامون شد، چون پدرم گفت چرا اعلامیه امامو به کی بهت اجازه داده پخش کنی. مثلا با هم داشت با هم دعوام میکرد سرین تزدیه اون که چادر سرم نبود، یعنی چادرم و روسریم و توی اون درگیری که من گیر افتاده بودم از سرم کشیده بودم. بعد من اعلامیه حضرت امام در تو اصلا اون موضوع صحبتشون راجع به حجاب و این چیزا بود. بعد ایشون به من شروع کرد توپیدن دعوا کردن که شما به تو هی هم گفت تو به چه حقی مثلا این کاری کردی اعلامیه رو. من میگم هی داره منو دعوا میکنه، مثلا میگه حق و حق میکنه و هی میگه تو. من حواستون هست چند تا به من تو گفتی؟ بعدم اگه من چه میگه نمیتونم اعلامیه های امام پخش کنم که گفتن مثلا میدونی موضوع این اعلامیه چیه؟ گفتن بعد راجع به حجاب صحبت کردن. گوه وقتی شما خودت داری تبلیغ این صحبت ها رو میکنی، اون شما تأثیر نذاشته چطوری رو افتادی دوره داری مثلا اینو چیز میکنی؟ خبتم بس بودم مگه من چیه نگو یه نگو دفت من دستم و اینطوری گوشم رو سرم. تازه فهمیدم ای روسری هم سرم نی، چون متوجه شده بودم چادرم رو کشیدن از سرم تو همون اول درگیری، ولی دیگه فکر نمیکردم رو سریم هم افتاده، چون دیگه خیلی مثلا کتک خورده بودم و اینا دیگه اصلا متوجه روسری نشده بودم. بعد که دیدم روسری نیست، حالا مثلا میخواستم جلو اونم کم نیارم دیگه، کنف میشم دیگه الان. من دیدم خیلی بدجور دارم محکوم میشم. گفتم شما که حالا اینقدر معتقدین چرا تو قضاوت میکنید؟ من هم چادر روشتم و هم روسری اونجا از سرم کشیدم. باز اینجا منستم به نفع من.
حالا آشنایی با زخم زیادی بود و نماز کسته خودتون گفتی درسته؟
بله مثلا صورتم و دستم داغون بود دیگه، از بس که مثلا کتک خورده بودم دیگه.
درد آشنایی شما کشید؟
دردش مال ما شد و البته بعدش دیگه، ولی خب نکنم اونا مخلصتر بودن که بردن و رفتن.
خانم مدر شما رفیق نیمه راه بودین یا آقا منوچه؟
اونا دیگه ما که تا تنیش خوشده میگم در باقع سبز رو نشون میدم، ولی اونجا واقعا در باقع سبز، یعنی واقعا من فکر میکنم که چیزی رو منچر دید و اون شرایطی برای شما که تو منچر میگم من همیشه تعمل میکنم تا وقتی که تو واقعا من دیگه دل بکنی رضایت بدی به رفتن من. و بعد فکر میکنم که یعنی مثلا میگم من اینجا تو فشار برای رفتنم نمیزم، ولی اون شب که من گفتش که دل بکن قسم میداد منو مثلا میگه تو رو جان عزیز زهرا من دم بکن. یعنی واقعا شرایطو که من دیدم من چه حتما به اون تو میدیدم که تو اون حالت سلام میده یا حسین میگه مثلا صحبتایی میکنه که مثلا من نمیبینم، نمازی میخون که من هر چی فکر میکردم این چه جوری ذکرش متوجه نمیشدم. میدونین چی میگم؟ ولی خب ما که تا تهش وایسادیم. ببینید بین ما و شهدا، بین ارتباط زن و شوهری در واقع مثلا من و منچه، خب ما که رفیق حداقل من میگم که بین این شرایطی رو که دارم میبینم کنم که اینا سرم و کلو گذاشتن رفتن رفیق نمیره اونا بود.
این محرمزونی نه به همسرتون، اگه بخواییم به رفیقتون یه جمله بگیم که حتما محرمزونم کنارش تجربه کردیم، اون جمله میتونه چی باشه؟
چون که الان خیلی دلم تنگه، فقط دوستان میگم خیلی دلم برای همه اون روزا، همه اون روزا
با تمام سختی ها؟
با همه سختی هاش. هممونم میدونیم که یه گفتنش مثلا خنده داره، ولی اگه یه فرصتی بود دوباره فکر میکنم هر یه روز اون میارزید به 10 سال این روزایی که میشه روم هست دیگه. دلم تنگه برای من چه و برای همه اون روزا.
اونقدر بخشیدی که دستانت بخشندگی را هم هوایی کرد. ثروت به پاهای تو افتاد و از تو غرورش را گدایی کرد. من هم کنار آسمان بودم وقتی نماز نور را خواندی، در روزهای غربت و سختی مردان پای عشق خود ماندی. بانو کسی دیگر نمیگویم، مردانگی در سیرت زنیست، مردانگی ها را نشان دادی. مردانگی تنها به گفتن نیست. تو همسرش بودی و میمانی، قدر تو بیش از دیگران باشد. اصلا برای چون تویی بانو باید کفن از آسمان باشد. با چشم خود دیدم برای او سال عروجت سال غم ها شد. شکر خدا آن روزهای سخت زهرای تو ام ابی ها شد. یادت می آید گفت پیغمبر، خورشید بر شب می شود قاله، بانو منم هم رزم دیروزت، یعنی علی ابن ابی طالب. امروز اینجا بر مزار تو هست و میداند، زن میتواند بشکند شب را.
سوره مبارکه زوها خیلی سوره خاص و ویژه‌ایه. این سوره فضای کلیش اینطوریه، وقتی به ظاهرش نگاه میکنیم متوجه حضرت خدیجه سلام الله علیها توی این سوره نمیشیم، اما برمیگردیم به اون آیه‌ای که مستقیما اشاره شده به حضرت خدیجه و وجده که عائلن فاغنا، و ما تو را عائلمند یافتیم که ثروت دادیم و غنی شدیم. من اشاره کردم به این موضوع که سوره یه سوره خاص و ویژه‌ایه، و اگر متوجه شده باشید از همین خلال عرایض من که یه معرفی میکنه از رسول خدا، از نوع وابستگیاش، از دستگاه تحلیلیش، از نوع خصوصیات و نعمتهایی که خدا بهش داده، که شما با رسول خدا آشنا میشید، اما مسیر این آشنایی رو روی یک گزاره‌هایی گذاشته و روی یک موضوعاتی گذاشته که هر کسی میتونه اون رو تجربه کنه و با رسول خدا آشنا بشه از درون. اون چیه؟ اون یتیمیه. تصور کن این حس رو که یتیمی باشی که پیدا میشه و مأوا میگیره. یه پیدا شدن همراه با سرور و خوشحالی، شدت خوشحالی رو بهش میگن وجد. به عبارت بعدی میرسیم، یه کسی رو در نظر بگیر که مثلا بچهشو گم کرده، یا خودش گم شده، یا خودش اون بچه‌ایه که گم شده، و بعد در حالی که تمام زمین و زمان انگار داره تو سرش خراب میشه از این گم شدن، دلش داره تاب تاب میتپه که نکنه من پیدا نشم، تو این غربت چیکار کنم، یه دفعه پیدا شه، وجدشه. یه پیدا شدنیه همراه با یک وجد و یک فریاد از خوشحالی. این حس رو عکس برداری کن، بذار کنار اون حس یتیم. به سومین حس دقت کنی، یه عائلی رو در نظر بگیر که بار مسئولیت کلی نون خور گردنشه اما دستش خالیه، و بعد وقتی که دستش باز میشه و غنی میشه، این وجد رو در مورد او در نظر بگیر. این سه تا وجد تصویر احساس رسول خداست. اگه خواستی بدونی رسول خدا حالش و دریافتش چه شکلیه، روی این سه تا تصویر سازی که اتفاق افتاد خیلی خوب میتونه تجربه بشه. رسول خدا از درون من و تو، رسول خدا به تو معرفی میشه از درون تو، اما این معرفی وقتی که خدیجه سلام الله علیها پاش میاد وسط، حیثیت و شکل ویژه‌ای میگیره. یعنی گفتیم و وجده که آئلن فاغنا میشه حضرت خدیجه دیگه. پس اگه قرار بشه اون حسی که عکس برداریم کردیم ازش مجسمش کنیم به بیرون، یه انسانی بشه، یه خانومی بشه که تو بتونی او رو ببینی و از دیدن او به دریافتی از رسول خدا برسی و رسول خدا رو درک بکنی، یعنی چی؟ خدیجه است. پس این سوره میخواد بگه با این غرضی که ما بردیمش جلو، میخواد بگه جایگاه حضرت خدیجه جایگاه کسی است که به تو نشان میدهد رسول خدا یعنی چی. از درون تو رسول خدا رو به تو معرفی میکنه. هر وقت حسی پیدا کردی، حس یه کسی رو پیدا کردی که مسئولیت کلی عائله گردنشه و بعد دستش خالیه، اون وقت دستش پر میشه، چقدر خوشحال میشه. به اون حس میگن حس رسول خدا در دریافت وحی، که معرف اون حس حضرت خدیجه است. یعنی حضرت خدیجه ورودش به زندگی رسول خدا مثل ورود وحی برای رسول خدا بود.
یه روز که وقتی از سر خدمت برمیگشتن، یکی از همکاراشون به همسر من زنگ زدن، به خدا دقیقا یادمه، گفتن سید. گفت بله. گفت شهادتت مبارک. همسرم یه اصلا جا خورد، گفت که چی شده؟ گفت سید تو منتقل شدی استان سیستان و بلوچستان.
بشه منم اونجا
بابا اون ماشینه بیاری جان تو
بشه منم بده
بابا رای با بگیره ماشینه بیاره خون
سید جان. سید جان ببن
بچه ها رای بار بزنه ماشینه بیاره
بچه ها بزن بچه ها بزن رای بار بزن
به آقای مامرزا هم گفتم که آقای مامرزا من تو رو قسمت میدم به جان جوادت، خودت گفتی اگه قسم بدی ما دیگه واقعا آبرومونو پیش خدا میذاریم، پدر زهرا و محمد رو به من برگردونید. بازم اصرار کردم که من میخوام پرستاری کنم.
برگشتنای دیر، دل بستنای زود، باور نمی کنی دست خودم نبود، دست خودم نبود، دست خودم نبود، دست خودم نبود.
من اینجا قسم میخورم و با خدای خودم عهد میبندم که تا زمانی که توی این دنیا هستم و تا زمانی که آقا سید نور خدا هست، روزی که صبحش بلند بشم و پرستاری کنم دقیقا مثل روز 17/12/87 با اون عشق، با اون شوق، با اون فکر که آقا سید نور خدا قراره یک ساعت دیگه بلند بشه از ایشون پرستاری میکنم. احساس خستگی نمیکنم، احساس عجز میکنم. خدا نکنه روزی که من خسته بشم، فکر میکنم اگه من خسته بشم اون موقع است که کفر بر من غلبه کرده، ایمان من از واقعا ایمان از بین رفته در زندگی ما. و من اینجا میخوام بگم که ثواب این پرستاری رو، ثواب 9 سال شب نخوابی رو، ثواب 9 سال تب و لرز هایی که کنار آقا سید نور خدا مشاهده کردم، تشنج هایی که کرد و با ایشون منم قلبم لرزید، دلم لرزید، به حالت تشنج در اومد پیکر من و جسم من شاید تا حدود زیادی واقعا بیمار شد، ولی روح خدا نکنه روح ما سالمه. ثواب تمام این پرستاری ها رو تقدیم میکنم به قلب نازنین آقای امام زمان. ثواب این پرستاری ها رو تقدیم میکنم به رهبر عزیزمون و به روح تمامی شهدای انقلاب اسلامی و به روح شهدای کربلا.
برج با خدایت چه زیبا معامله کردی. آن زمان را میگویم که جوان بودی، آن زمان که پیکر نیمه جان بابا را نبا دستهایت بلکه با ثانیه ثانیه تیک تاک قلبت پذیرفتی. من کودک بودم ولی حرفهای تیره را یادم هست که همگان دم از ناامیدی می زدند و تو چون کوه استوار بانگ برآوردی که من این امانت را از زینب کبرا پس گرفتم. مادر، ای فرشته شبهای بیقراری بابا، مادر، ای زیباترین تفسیر صبر، من و داداش محمد و حتی بابا نور خدایم را حلال من کن که سخت مدیونت هستیم. ای نفس زهرا به فدای نفسهایت.
تندیسش زیباترین معنای مادر، عشقم به تو تو این ترانه جا نمیشه. تندیسش بارون سرگردونم اینجا، این قطره بی تو لایق دریا نمیشه. تندیسش ای بهترین تصویر مادر، مهتاب شاید روی زیبای تو باشه. این که تو رو میبینم یعنی عبادت، جز تو نمیتونه کسی جای تو باشه. یه نگاه به اون چشای مهربون، بس تا قلبم آروم کنه. یه پری از آسمون رسیده که با یه احساس قشنگ همیشه روبروم کنه.
درسی که از حضرت خدیجه میتونیم بگیریم و اون رو به عنوان راهبرد توی زندگی خودمون قرار بدیم اینه که حضرت خدیجه اهل احسان کردن بودن. احسان کردن صفت حضرت خدیجه بود. احسان به معنای اینه که به زیباترین وجه کسی آنچه که دارد رو در طبق اخلاص بگذاره و تقدیم بکنه، به زیباترین و نیکوترین صورت و شکل. و حضرت خدیجه صفتشون صفت احسان بود. اما این احسان رو کنار چی داشتن؟ کنار یک عطیه‌ای داشتن که خدا بهش داد در عوض این احسان، و اون رضایت بود. شما تو سوره ولسوف یعطی که رب و کفت ارزا رو در مورد حضرت رسول داشتید که این رضایت او تحلیل شده بود با چی؟ با اون سه تا تصویر: تصویر یتیمی که معوا میگیرد، عائلی که غنی میشود، زالی که پیدا میشود. خب پس حاصلش رضایت بود دیگه. پس اگه ما اومدیم راجع به حضرت خدیجه صحبت کردیم و گفتیم که او کسی است که همون نقش عائلی که غنی میشود، اون غنی شدن رو برای رسول خدا داره، پس در حقیقت گفتیم که عطیه‌ای که خدا به حضرت خدیجه داده همون رضایتش. حضرت خدیجه مظهر زنی است که احسان میکنه و به اندازه وسعت احسانش رضایت داره. یه فرمول به ما میده. فرمول اینه که شما اگه میخوای به رضایت دست پیدا کنی، چون مسئله همه ما آدما الان تو این روزگار و تو هر روزگاری رضایته. آدما همه چی رو ممکنه داشته باشن یا نداشته باشن، اونی که ندارن رضایت، راضی نیستن. ثروت داره ولی راضی نیست، ثروت نداره بازم راضی نیست. این رضایت خیلی عنصر مهمیه، یک نعمت ویژه‌ایه که خدا ممکنه به بندش بده. رضایت نمیتونه نقطه استوپ آدم ها و نقطه توقفشون بشه، اون یه رضایت که شبه رضایت، رضایت حقیقی از چی به دست میاد؟ از احسان به دست میاد. آدمایی که دنبال اینن تو طبق اخلاص بذارن آنچه که دارن رو در راه خدا، این آدم ها حتما راضی میشن و خدا اونا رو به صفت رضایت میرسونه. پس بی خود دنبال چیز دیگه و جای دیگه برای رضایت نگردیم. منشأ رضایت رو حضرت خدیجه، آدرس رضایت رو به ما نشون میده. حضرت خدیجه کسیست در زندگی ما، به اون وجهی از وجود ما ارتباط پیدا میکنه که اسمش رضایته. پس حضرت خدیجه بهشت سازه، چون آدم ها میرن بهشت که چی بشن؟ که به رضایت برسن. همه بهشت، همه اون نعمت ها برای رضایت دیگه، برای راضی شدن، رضا شدن. حضرت خدیجه میشه منشأ رضایت و کسی که آدرس رضایت، آدرس درست رضایت و نشانی درست رضایت به ما بنده های خدا یاد میده و نشون میده. زنا فکر میکنن، مردا فکر میکنن که رضایتشون وابسته به دیگریه، یعنی باید همسرشون چنین و چنان باشه تا ما راضی بشیم. بعدم معمولا هم هیچ وقت هم از همدیگه راضی نیستن، در حالی که فرمولی که حضرت خدیجه توی خانواده و توی بستر خانواده یاد میده، میگه که اونی که مسیر رضایت، توقع داشتن نیست، پرتوقع بودن نیست، اتفاقا احسانه. یعنی در طبق اخلاص همه چیزتو قرار بده تا به رضایت دست پیدا کنی انشالله. خدا رو شکر به خاطر سوره مبارکه زوها که شخصیت حضرت خدیجه رو به ما معرفی کرد. خدا رو شکر به خاطر اینکه مادرمون حضرت خدیجه است.
خدیجه کبرا سلام الله علیها اینقدر قلب مقدسش نورانی بود، وقتی پیامبر اکرم از غار حرا با امیرالمؤمنین برگشت، صدا زد در خانه خدیجه، در زد، صدا زد خدیجه من پیامبر شدم، مبعوث شدم به رسالت. همونجا در جا گفت السلام علیک یا رسول الله، قبولت دارم. اینو با قلبش دریافت، این قلب نورانی که تو هوا بزنه مطلب رو بگیره. چنین بانوی طبیعتا لیاقت این رو پیدا میکنه، لایق این میشه که مادر فاطمه زهرا باشه. اما حیف دو سه سال بیشتر برای فاطمهش مادری نکرد. دختر سه ساله دور و بر پیغمبر اکرم میگشت، صدا میزد اینه امی، اینه امی، مادرم کجاست، مادرم کجاست.
شبکه رادیویی جوان، شنیده می شوی.
در من تبلور کن،
در من تبلور کن،
مرا به اوج برسان،
مرا به اوج برسان، ای همه وجودم،
ای همه وجودم،
ای همه وجودم،
جایی برای تو، جایی برای
خوشا آنان که الله یارشون،
ای همه وجودم،
جایی برای تو.
گوش کن، جاده صدا میزند از دور قدم های تو را، چشم تو زینت تاریکی نیست، پلکا را بتکان، کفش بپا کن و بیا.
ای همه وجودم،
ای همه وجودم،
ای همه وجودم،
جان برای تو، جان برای تو.
Oh.
بسم الله.